بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یصح له اجازتها علی ان تکون الاجره للمؤجر. مرحوم سید مسئله ای رو فرمودن در اون خاتمه که مسئله 13 بود. در داخل این مسئله 13 بخشش بحث کردیم، بخشش باقی موند و اون مسئله این بود که اگر شخصی اینی را اجاره داد، مثلا خانه ای داشت، این خانه را به زید اجاره داد، بعد از اینکه این خانه را به زید اجاره داد، به یک سال رفت به عمرم اجاره داد، مثلا به یک سال، سید می فرماد این اجاره دوم فضولیه. اون مستأجر اول میتونه اجاره دوم را امضا کنه، میتونه امضا نکنه. اگر امضا نکرد همون اجاره اول باقی است و مستمر. اگر اجاره دوم را امضا کرد، وقت بعد از این امضا منافع، این منافع میشه ملک کی؟ با این امضا منافع میشه ملک جناب مستأجر دوم و اجرت، حالا چه خارجی باشه چه مافی ذمه باشه، میشه ملک کی؟ ملک مستأجر اول، نه ملک مالک و مؤجر. این رشون داشتم. بعد حالا این مسئله رو مطرح میکنن که خب جناب مستأجر اول میتونه امضا کنه، بگه من اجاره رو امضا میکنم و این اجرت باشه مال تو، یا نه چین کاری نمیتونه بکنه. یه مسئله ای هستش و اون مسئله عنوان کلیش اینه، اگر اون مسئله حل بشه اینجا هم حل میشه، که اگر معوض از جیب کسی خارج شد و به جیب یک شخصی داخل شد، میشه عوض از جیب اون شخص داخل خارج بشه اما به جیب صاحب معوض داخل نشه، بلکه به جیب دیگری داخل بشه. ما عقودی رو داریم که اصطلاحاً بهش میگن عقود المعاوضه یا العقود المعاوضی. در عقود معاوضه ما دو تا مال رو معاوضه میکنیم، جابجا میکنیم. مثلا وقتی من این کتاب رو میفروشم به یک دینار، خب معاوضه ای صورت میگیره بین این کتاب و بین یک دینار. حالا اون یک دینار چه در ذمه باشه چه در خارج باشه فرقی نمیکنه. معاوضه به این صورته که این کتاب از ملک من بایع خارج میشه، به ملک مشتری داخل میشه و در عوضش اون یک دینار از ملک مشتری خارج میشه. و خدمت شما عرض کنم که به ملک صاحب اون کتاب که منم داخل میشه. حالا اون یک دینار خارجی باشه یا در ذمه باشه، این میشه عقد معاوضه، که اجاره هم از عقود معاوضیه، منتها در بی معوض عینه و در اجاره معوض منفعته. خب سوال اینه که آیا این ممکنه یا ممکن نیست که معوض از ملک من خارج بشه و به ملک مشتری داخل بشه اما عوضش از ملک مشتری خارج بشه و داخل بشه به ملک غیر صاحب معوض، مثلا به ملک بکر داخل بشه یا به ملک عم داخل بشه، اگر مشتری ره اسم مشتری ره زید در نظر بگیریم. مشهور بین علما گفتن این درست نیست. چرا؟ چون اصلا معاملاتی مثل بیع حقیقتش چیه؟ معاوضه است. و حقیقتش اجاره چیه؟ معاوضه است. اگر عوض از ملک مشتری خارج شد و به ملک ثالثی داخل شد، این که معاوضه صورت نگرفته. ما عوض به ملک مشتری داخل شد، اما عوض از ملک او خارج شد، اما به ملک صاحب معوض داخل نشد. وقتی به ملک صاحب معوض نمید، معاوضه بی‌معناست. اصلا قوام معاوضه به چیه؟ قوام معاوضه به این جا به جاییه. مبی از اینجا بلند میشه، میره در ملک مشتری و اون سمن از ملک مشتری بلند میشه به جای اون که داخل شد در ملکش، میاد به جای این معوض در ملک بایع میشینه. این میشه معنی معاوضه. اینه فرمودن اول این مسئله رو حل بکنیم تا بعد برسیم به ما نحن فیه. ماها در اینجا دو تا تعلیقه داریم. تعلیقه اول این که گفتید حقیقت به این معاوضه هست، درسته، این قبول کردیم، اما حقیقت این معاوضه چیه؟ حقیقت معاوضه جا به جاییه. یعنی چی؟ یعنی یک شیعی به ملک مشتری داخل میشه، به ازایش چیزی از ملک او خارج میشه. گفتیم حقیقت بی بیش از این نیست که شیعی به ملک مشتری داخل میشه و از ملک مشتری خارج میشه، یا یک چیزی به ملک بایع داخل میشه و از ملک بایع خارج میشه. لازم نیست که در باب عقود معاوضی در حقیقت عرفیش داریم بحث میکنیم. حقیقت عرفی بی اینه که این معاوضه در دو طرف صورت میگیره. در بی چند طرف داریم؟ بایع داریم و مشتری داریم. لازم نیست که از ملک بایع چیزی خارج بشه و چیزی به جاش بیاد بشینه، از ملک مشتری هم چیزی خارج بشه و چیزی به جای اون بنشینه. گفتیم در حقیقت بی اونی که ما میفهمیم یه معاوضه باید صورت بگیره. این معاوضه سه فرض داره. تارتن این معاوضه در طرفین اتفاق میفته. نسبت به بایع مالی از ملکش خارج میشه و مالی به ملکش داخل میشه، و همچنین نسبت به مشتری. این فرض اول. فرض دوم، این معاوضه در یک طرف صورت میگیره. یعنی چی در یک طرف؟ یعنی در ملک بایع مالی خارج میشه و مالی به ازایش داخل میشه، اما نسبت به مشتری فقط مالی از ملکش خارج میشه، چیزی داخل ملکش نمیشه. فرض سوم عکس فرض دومه. نسبت به مشتری شیئی از ملکش خارج میشه و به ازایش مالی در ملکش داخل میشه، اما نسبت به بایع فقط مالی از ملکش خارج میشه. خب پس ما قائلیم که حقیقت، دقت کنین، به حقیقت به یک حقیقت عرفی است، یک حقیقت عقلایی است. حقیقت به فقط درش معاوضه هست در هر یک از سه فرض. چه این معاوضه در طرفین باشه، چه در طرف بایع باشه، چه در طرف مشتری باشه. لذا بایع میتونه به من کتابش رو بده، بگو این، بگه این کتاب رو برای خودت برو بفروش، بفروش برای خودت، من تملیک میکنم این کتاب رو به جناب مشتری به ازای یک دینار، که یک دیناری که در ملک من داخل بشه، کتاب رو بهش میدم، اون میشه مالک این کتاب، منم میشم مالک اون یک دینار، یا خارجن یا ذمتن منم میشم مالک. گویا مثلا این معاوضه اینجا در فقط برای مشتری واقع شد، برای در اینجا معاوضه فقط برای مشتری بود، چیزی به ملکش داخل شد و چیزی هم از ملکش چیه؟ خارج شد. مشتری چون چرا؟ چون کتاب به ملکش داخل شد و ثمن از ملکش خارج شد. اما در جناب بایع فقط ازش ملکش خارج شد کتاب، اما چیزی به ملکش داخل نشد. گاهی وقتا هم برعکسه. یعنی در مشتری چیه؟ مالی ازش خارج میشه، اما چیزی به ملکش داخل نمیشه. مثل که شخصی به من پول میده، میگه برو با این پول برای خودت نان بخر، یا این پول برو برای خودت گوشت بخر. میرم از قصاب یک کیلو گوشت میخرم که از ملک او خارج میشه به ملک من داخل میشه. به ازای اون یک کیلو گوشتی که از ملکش خارج شده این پول رو میدم. در اینجا مشتری کیه؟ مشتری منم. خب چیزی از ملک من خارج شد؟ نه. چیزی به ملک من داخل شد بر یک کیلو گوشت. اما جناب بایه یک کیلو گوشت از ملکش خارج شد و به ازایش هم یک دینار به ملکش داخل شد. ما در حقیقت به این نظرمونه، نه اینکه اینطور تعریف ارائه میدیم. گفتیم این که میگیم حقیقت به این معاوضه هست، این معاوضه سه فرض داره. تارفن این معاوضه در طرف این صورت میگیره، تارفن در طرف بایه صورت میگیره و تارفن در طرف مشتری صورت میگیره و هر سش بیه. و این بیه هم صحیح اندل عرف و لغلا. هم من میتونم کتاب زید ره برای خودم بفروشم، هم میتونم با پول زید برای خودم کتابی بخرم، و هم میتونم چیه؟ با پول خودم از زید کتاب بخرم. پس این هر سه فرض حقیقت بیعه. در اجاره هم همین را قائلیم، در اجاره هم همین قائلیم که آقا در اجاره که از عقود معاوضه هست، معاوضه بین اجرت و منفعته. تارتن معاوضه طرفینیه، تارتن معاوضه در طرف موجره و تارتن معاوضه در طرف مستأجره. اینو قبول کرد. این تعلیقه اول ماست. اینو واقعا بی، یعنی بی به معنای عرفیش و به اون حقیقت عرفیش شامل هر سه فرض میشه. اما خدمت شما عرض کنم تعلیقه دوم. تعلیقه دوم اینه که فرض کنیم که حقیقت بی، حقیقت بی در همون معنای عرفیش و حقیقت عرفیش عبارت از معاوضه ایست در طرفین، یعنی در طرف بایه و در طرف مشتری. در یک فرض اون قرار داد و عقد بیعه، اما در فرض دوم و سوم دیگه بیع نیست، خارج از حقیقت بیعه. میگیم سلم این بیع نیست، اما عقد که هست. در صحت یک معامله لازم نیست عنوان خاص داشته باشه، عقد که هست بیع نباشه. وقتی عقد بود میشه عقد صحیح. وقتی مورد امضاء عقلا واقع شد میشه عقد صحیح، ولو این حقیقتش بیع نباشه، حقیقتش اجاره نباشه. ما به دنبال این نیستیم که حتما اون عقدی رو که واقع میشه عنوان خاصی برش منطبق باشه، ولو هیچ عنوان خاصی هم نداره. یه عقدیست، عقدیست صحیح و نافذ. کتاب از ملک زید خارج میشه و به ملک عمرو داخل میشه، ثمن از ملک عمرو خارج میشه و به ملک من داخل میشه، بدون اینکه به ملک زید داخل بشه و اسمش هم بیع نیست نباشه. یه عقد که هست به اون آقا میگم، یعنی به کی؟ به اون مشتری میگم این کتاب رو میفروشم به یک دینار برای خودم، یعنی این رو معاوضه میکنم. ولو اینجا تعبیر معاوضه دقیق نیست به قول این آقایون، من تو معاوضه به اعتبار مشتری بهش میگم معاوضه. این رو به تو تملیک میکنم، این رو معاوضه میکنم با یک ثمن. اما ثمنی که به عهده من اینجا زیر تعبیره و قول آقایون دیگه معاوضه صدق نمیکنه، نکنه. این یک عقدی صحیح و عقدی درست. یعنی این را در ملک تو داخل میکنن به ازای چی؟ به ازای این ثمن از ملک تو که ملک من داخل بشه. برای تعبیر معاوضه بشه تعبیر تسامحی، اشکال نداره، میشه عقد صحیح و آثار عقد صحیح بار میشه. ثمن میشه ملک من، مبیع یا این مال میشه ملک کی؟ ملک اون شخص مقابل، ولو در اصطلاح اون مقابل دیگه مشتری گفته نشه، به من بایع گفته نشه، چون بایع عنوانیست در عقد بیع، مشتری عنوانیست در عقد بیع، اما عقدش درست. خب پس بنابراین این گفتیم که درسته. در اجاره هم همین رو میگید، نهایتاً چون اون اجاره حقیقت عرفیه نداره، یه عقد دیگریست، منفعت این خانه رو میدم به شخص مقابل در ازای اجرتی که به من اون اجرت رو تملیک میکنه، معاوضه میکنم با یک اجرتی که اون اجرت رو با من تملیک میکنه. منی که کی هستم؟ موجر نیستم، یعنی مالک این نیستم، نه معزونم از ناحیه مالک، الان بحث فضول کار نداریم. خب حالا این که روشن شد بریم سر بحث خودمون. بحث ما چی بود؟ رفته خانه دیگری ره که منفعت خانه ره که ملک مستأجر اوله، اجاره داده به کی؟ به مستأجر دوم. گفتیم این اجاره ایست فضولی، مستأجر اول اگر امضا کرد منافع میشه مال مستأجر دوم و اجرت میشه مال مستأجر اول. حالا مستأجر اول میاد میگه من این عقد اجاره ره اجازه میدم، اما برای چی اجازه میدم؟ که اجرت بشه ملک موجر، نه ملک من مستأجر. اجاره اجرت بشه ملک اون مالک این، نه منی که مالک چیه؟ منفعت. سید فرد این اجازه باطل، اثر نداره. حالا برای این که خوب روشن بشه این مثال در یک بیع پیاده کنیم. اینجا هم این همونه، من کتاب زید رو میرم به یک کسی میفروشم به یک دینار، و این بیع فضولیه، کتاب زید رو فروختم به ام به یک دینار، فضولیه بیع. این ام یه دفعه میاد میگه اجزت العقد. خب این ظاهرا مورد اتفاقه که این با اجازه عقد اول تصحیح میشه، کتاب منتقل میشه به ملک مشتری و ثمن هم منتقل میشه به ملک مالک اون کتاب. من کار این نیستم، کتاب از ملک زید خارج میشه، ثمن هم از ملک عمر خارج میشه، بیع میره، کتاب میره در ملک عمر و ثمن هم میره در ملک زید. این که خب اشکالی نیست، اما زید دفعه میاد اینطور میگه، میگه عجزتو اما للکی لبکرن، فروشنده کی بوده؟ فضول کی بوده؟ اسمش بکره. نمیگه عجزتو العقد، میگه عجزتو العقد لکی لبکر، من عقد را اجازه میکنم، تنفیذ میکنم، اما نه برای خودم، برای عم تنفیذش میکنم. یعنی چی؟ برای بک تنفیذش میکنم. یعنی چی؟ یعنی کتاب از ملک من خارج میشه، کتاب به ملک ام داخل میشه، دینار از ملک ام خارج میشه، اما دیگه به ملک من داخل نمیشه، بلکه داخل میشه به ملک کی؟ بعد آیا این اجازه درسته یا اجازه لغوه؟ براتون یه مثالی بزنم. اگر فرض کنید که زید کتاب رو فروخت به یک دینار، امر زید کتاب، شخصی کتاب زید رو فروخت به یک دینار و امر فروخت، بعد زید میاد میگه من امضا میکنم به دو دینار، این امضا درسته؟ نه. چرا درست نیست؟ خوب دقت کنیم، چون اونی که عقد بیع برش بسته شده بود یه امضا نکرد. بیع بر چی بود؟ بر کتاب به یک دینار. اینی که امضا کرد هیچ عقدی برش بسته نشده، بیع کتاب به دو دینار. لذا این اجازه اجازه باطلیست، یعنی به این معنا که اون عقد رو تصحیح نمی کنه اصلا، چون ما وقع را امضا نکرد و اونی که امضا کرد ما وقع نبود، پس در واقع اون عقد امضا نشده. اینجا گفته شده که نظیر همونه. وقتی که میخواد بیع کرد این کتاب رو به یک دینار، به یک دینار برای کی؟ برای جناب زید. اما اونی که او امضا کرد چی زید امضا کرد؟ یک دینار رو برای بک. بک فضول ما بود. خب معلومه اون ما وقع امضا نشده و ما امضا هم واقع نشده. این امضا بی اثر و باطله. حالا برگردیم ببینیم آیا واقعا این امضا مؤثر یا مؤثر نیست. یک بار برمیگردیم به مسئله قبل. مسئله قبل چی بود؟ گفتیم که بیع کرد کتاب زید رو به عمر، اما برای خودش، یعنی ثمن داخل بشه در ملک خودش. اگر اونجا گفتیم اون معامله باطله، خب اینجا امضا هم بکنه چیه؟ معلومه که این امضا هم بیفایده است. پس یه دفعه در اونجا میگیم اون معامله باطله. اینجا امضا هم بکنه، خب معلومه شما بیع باطل رو با امضا، با لحو فضولی و امضا کنیم شه بیع درستش کرد. پس اگر اون عقد باطل باشه اینجا هم باطل. یعنی این امضا هم باطل. این امضا هم بیاثر. اما اگر در اون مسئله گفتیم اون عقد و اون بیع صحیحه، حالا یا به عنوان بیع یا به چی؟ به عنوان یک عقد مستقل صحیحه. بیم اینجا بحث میکنیم. اینجا که بحث میکنیم خوب دقت کنیم. این فروخ کتاب رو به یک دینار. کتاب کیه فروخ؟ کتاب زید ره. زید گفت من امضا میکنم برای فروشنده، برای بک. خب ببینیم این امضا درسته یا درست نیست. خب اینه دقت بشه، این بیع فضول سه فرض داره. سه فرض داره. یک فرضش اینه که در مقام بیع اینطوری گفته که من این کتاب رو میفروشم به یک دینار برای زید. فرض دومش اینه که گفته این کتاب رو میفروشم به یک دینار برای خودم. فرض سومش اینه که اصلا معین نکرده. این که میگه معین نکرده، نه تصریح کرده و نه انصراف داره، ها هیچ کدوم نیست. گفته این کتاب رو میفروشم به ازای چی؟ به ازای یک دینار. حالا اون یک دینار مهم نیست، تملیک بشه به زید، به امر، امکنه به بک یا به شخص دیگری. پس این سه فرض داره. یک فرضش اینه که گفته کتاب رو میفروشم به ازای یک دینار برای زید، یک دینار برای خودم، به ازای یک دینار حالا برای هر کسی تملیک بشه، زید باشه، من باشم یا شخص دیگری باشه. این سه فرض داره. فرض اول اینه که این کتاب رو گفته میفروشم به ازای یک دینار برای زید. اونم گفت قبل تو. بعد جناب زید امضا کرد این بیعه برای کی؟ برای بکر. این امضا درست یا باطله؟ این امضا باطله. چرا؟ چون اونی رو که انشا کرده بودن امضا نکرد، اونی رو که امضا کرد انشا نکرده بود. او تملیک کرده بود این کتاب رو به ازای یک، خدمت شما عرض کنم که به ازای یک دینار برای زید که تملیک بشه. و خدمت شما عرض کنم این نشد. فرض دوم اینه که میاد بیع میکنه به ازای یک دینار برای خودش، کتاب رو میفروشه، کتاب کی؟ زید رو، به ازای یک دینار برای خودش. گفتیم اگه او هم امضا کرد این بیع رو برای بکر، درسته. فرض سوم چیه؟ به ازای چیه؟ یک دینار، اما به کی تملیک بکنه معین نشده، به هر کی که دلش میخواد یا به کسی که بعدن این معین میکنه. این فرض سوم گفتیم درسته، چون اون این عقد رو امضا کرد، همین عقدی رو که صادر شده امضا کرد، اینم درسته. این خدمت شما عرض کنم، پس صورت اول امضا درست نیست، صورت دوم امضا درسته، صورت سوم امضا درسته. اینه ما گفته بودیم. اون تا بعدن چیکار کردیم؟ از اینم عدول کردیم. گفتیم صورت سوم و دوم که درسته، چی؟ صورت اول هم درسته. یعنی چی؟ یعنی بیع کرد، دقت کنید، بیع کرد، فروخ این کتاب رو به ازای یک دینار برای زید، یعنی یک دینار که تملیک کنه برای زید. اونم گفت من قبول میکنم اجستو لل بکر، لبکرن، برای خود بکر امضاش میکنم. بعدا گفتیم اینم درسته. چرا اینجا صورت اوله گفتیم درسته؟ برای اینکه واضح بشه چرا صورت اول درسته، یه مثالی عرض کنم. اگر فرض کنیم که جناب فضول کتاب زید رو فروخت به یک دینار، اما به یک شرطی، خب به شرط ان تقرأ فاتحةً لأبی، مثلا للأموات، به شرط که یک فاتحه برای اموات بخونی. گفت کتاب زید رو، خوب دقت کنید تو این مثال، میفروشم به یک دینار به شرط اینکه یک فاتحه برای اموات یا برای اموات زید بخونی. اونم قبول کرد. بعد زید که آمد عقد را امضا کنه، گفت اجست و بلا شرطه، گفت امضا میکنه اما بدون شرط، اون شرط را نمیخوام. آیا این اجازه درسته یا اجازه باطله؟ گفتیم این اجازه درسته. چرا؟ چون به جهت این که شرط از حقیقت عقد خارجه، یک ضمیمه است در عقد، چون یک ضمیمه است در عقد، لذا عقد اون شرط رو باید امضا کنه. میتونه با شرط امضا کنه، میتونه بدون شرط امضا کنه. وقتی بدون شرط امضا کرد دیگه اون شرط لازم نیست. لذا در اذهان فقها بوده که اگر یک شرط فاسدی رو ما در ضمن عقد آوردیم، اون شرط مفسد نیست. مثل چی؟ مثل این که میگه من این کتاب رو به تو میفروشم به شرط شرب خم، اونم میگه قبوله. این عقد درسته یا نه؟ عقد درسته، اما شرطش چیه؟ فاسده. اون شرط لازم الوفا نیست، اما فساد شرط به فساد عقد منجر نمیشه، موجب فساد عقد. خوب عنایت کنین در ما نحن فی، حالا این مثال که روشن شد بیم در ما نحن فی. میگه این کتاب رو میفروشم به یک دینار برای زید، یعنی به یک دینار که تملیک کنی به زید. گفتیم وقتی نمیگه برای زید، این حقیقتش به چی برمیگرده؟ به یک شرط ضمن عقد برمیگرده. یعنی معاوضه میکنم این کتاب رو در ازای یک دینار، اما شرطش اینه که اون یک دینار رو به کی تملیک کنی؟ به زید تملیک کنی. این وقتی میگه که من امضا کردم، دقت کنید، امضا کردم برای بکر، در واقع اون شرط رو القا کرده. حالا بگذاریم براتون مثال روشن تر بشه. حالا چه بی باشه چه معاوضه عقد مستقل باشه فرقی نمی کنه. میدونم اگر اون معاوضه رو به اونجور معنا بکنیم که به باطل وقت عقد درسته. ببینیم این که میگیم طبق تعریف مشهور شرط نمیشه درسته، یعنی طبق تعریف معروف این مقدم بیعه، منتها نهایت میشه چی؟ میشه یک عقد مستقل. چرا دیگه عقد مستقل کنهش کار نکرده، یعنی عقد مستقل میشه. فرض کردیم ما مثل مشهور گفتیم معاوضه با طرفینی باشه، درست؟ وقتی اینطور کردیم معناش میشه یک عقد مستقل. عقد مستقلی که بی نیست، نه اینکه معاوضه نیست.
یعنی شما اون
چیزی که فرض در بی و اجاره، بعد در بی و اجاره که حقیقت نه، عنوان معاوضه عنوانی نیست که از عنوانی که از عقود نیست. گفتن حقیقت بی چیه؟ معاوضه به این معناست، معاوضه طرفینی. خب خدمت شما عرض کنم که حالا بیایم بریم یه مثال رو عوض کنیم. اگر کسی کتاب زید رو فروخت به یک دینار، خب این کتاب زید رو فروخت به یک دینار، دقت کنین، این کتاب زید رو فروخت به یک دینار اما بدون شرط فروخت، اما جناب مجیز با شرط امضا میکنه، میگه من اون عقد رو امضا میکنم با شرط، دقت کردین، امضا میکنم با شرط. خب وقتی که من امضا میکنم با شرط، امضا اون عقد رو با شرط، آیا این امضا درسته یا امضا درست نیست؟ گفت امضا میکنم با شرط، اما اون بی بدون شرط واقع شده بود، مثلا به شرط قرائت قرآن. خوب دقت کنیم در اینجا آیا این اجازه نافذه یا نافذ نیست؟ یه قول اینه که این اجازه نافذ نیست، یه قول اینه که این اجازه نافذه و شرط هم لازمه، یه قول اینه که اجازه نافذه اما شرط زائده. خب در ما نحن فی چیه؟ ما از این قول سومی هستیم، بیع درسته، اجازه درسته، اما شرطش لغو. وقتی گفت اجازه میکنم با این شرط، در واقع یک شرط ابتدایی میشه و یک اجازه، اجازش درسته، یعنی اجازه درسته، شرطش درست نیست. حالا میایم در ما نحن فی تطبیقش میکنیم. گفت من امضا میکنم برای کی؟ برای بکر. معناش چیه؟ یعنی من این معاوضه را انجام میدم، اما به شرط چیه؟ به شرط این که تو تملیک کنی اون ثمن رو به بکر، نه به من، به من این. خب در معامله این شرط ذکر نشده بود که تملیک بکنه به این. این شرطی رو که کرده لازم نیست، منتها اگر به شرطش عمل نکرد این میتونه از اجازش برگرده. دقت کردین؟
یه شرط دیگه کرده،
یعنی اون شرط کرده بود که تملیک کنه به زید، این شرط کرده که تملیک کنه به بکر. اگر تملیک کرد به زید، این چیه؟ میتونه از شرطش برگرده، از اجازش برگرده، یعنی از اجازه ای که داده برمیگرده، چون وقت خیلی گذشته و ولی کلامه تتمتون انشالله ادامش فردا.
به نفس این اجازه ای که زید کرد،
اون شرط رو امضا نکرد، امضا نکرد، شرط جدیده که این رو باید به بکر تملیک کنی. خب لازم نیست که وفا بگی، شرط ابتداییه، منتها یه شرط ابتدایی. انشالله فردا ادامه بحثش، فردا انشالله.